أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
پیشگاه مقدس صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. نماز آیات خسوف و کسوف، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی، ادا و قضا دارد. از زمانی که ماه به صورت محسوس میگیرد یا خورشید به صورت محسوس میگیرد، نه به شکل علمی او که گاهی در رسانه ها شروع ماه گرفتگی رو مقداری زودتر ذکر میکنن، از جهت علمی زودتر ماه گرفتگی شروع میشه، نه، اون زمانی که محسوس میشه شروعش از اون زمانه، پایانش هم زمانی که دیگه کاملا باز بشه ماه یا خورشید. عمدن کسی حق ندارد از این وقت نماز را به تأخیر بیفکند، و اگر به تأخیر انداخت باید بعدش نماز آیات رو به نیت قضا بخواند، دیگه بعدش فوریت نداره. هر وقت خوند منتها اونقدر به عقب نیندازد که گفته شود این شخص در انجام این واجب داره اهمال و سستی و بی‌اعتنایی میکنه. این چنین نشه. اگر هم در طول مدت ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بی اطلاع بماند، بعد با خبر بشه، در صورتی که قرص ماه یا قرص خورشید کاملا گرفته باشه، بعد باید بخواند و به نیت قضا هم بخواند. اما نسبت به زلزله، اینجا زمان نداره، یعنی این چنین نیست که بگیم الان نماز قضا، نماز آیات زلزله اداء در لحظه دیگه قضا میشه. وقتی زلزله میشه مبادرت واجبه، یعنی انسان اگر وضو داره همون وقت باید بخونه، اگر وضو نداره باید بره وضو بگیره و بیاد نماز بخونه، اگر غسل باید بکنه این کار باید بکنه، اگر مثلا باید بدنش رو آب بکشه، لباسش رو عوض کنه، امثال این چیزها، این کارها رو باید زود مشغول به انجامش بشه. نمیتواند نماز آیات مربوط به زلزله رو عمدن عقب بیندازن. نماز آیات خسوف و کسوف اگر وقت باقیه میتواند نماز یومیش رو بخونه، بعدن نماز آیات رو بخونه اگه داخل وقته، ولی در مورد زلزله اینطور نیست. اگر زلزله شد و وقت نماز واجب یومیه هم رسید، اول باید نماز آیات رو بخونه، بعد باید نماز یومیشو بخونه. بله، اگر وقت نماز تنگه، وقت نماز یومیه تنگه، اونجا نماز یومیه رو مقدم میکنه و الا باید نماز آیات رو زودتر بخواند. و اگر تأخیر بکند در خواندن نماز آیات مربوط به زلزله، معصیت کرده. هر زمانی هم که میخواد بخواند نیت ادا و قضا نکند، نماز آیات میخوانم قربتن الله، الله اکبر. پس فرق است بین نماز آیات خسوف و کسوف و نماز آیات مربوط به زلزله. در نماز آیات خسوف و کسوف ادا و قضا بود، در نماز آیات زلزله ادا و قضا نیست. در نماز آیات خسوف و کسوف مبادرت واجب نبود، فقط بین این دو حد یعنی شروع تا پایان ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی باشد کفایت میکند، اما در نماز آیات مربوط به زلزله مبادرت واجبه، یعنی باید سرعت بکنه. البته این سرعت کردن سرعت عرفیه، نه اینکه اگر شما مثلا تا شنیدید یا متوجه شدید اگه لیوان آب دستتونه وسطاش مثلا دارید میخورید دیگه نصفه بذارید زمین بگید الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، نه. مبادرت عرفی در نماز آیات مربوط به زلزله کفایت میکنه. اگر شما زلزله رو نفهمیدید بعدن بهتون خبر دادن، هر لحظه‌ای که متوجه شدید اون وقت مبادرت میکنید، اون وقت زودتر میخونید. حالا اگر کسی هست که یه همچین چیزی رو قبلا نمیدونسته الان متوجه شده و نماز آیات رو نخونده، پاشو بره تو اون اتاق نماز آیاتشو بخونه. خدای متعال همه ما رو با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. برای زلزله که باید خوند، برای این چیزایی هم که از نظر علمی بهش میگن پس لرزه، ولی مردم عادی اینا رو هم زلزله حساب میکنن، منتها زلزله های خفیفتر و سبکتر. اون مقدارایش که محسوس افراد عادی حس میکنن باید خوند، اون مقدارش که نه فقط جنبه علمی داره، این دستگاه لرزه نگاری ثبت میکنن ولی افراد عادی نمیفهمن، اونها دیگه واجب نیست. مهم نیست که زلزله نام داشته باشد، زمین لرزه یا پس لرزه، ایناش مهم نیست. از نظر علمی ممکنه اینا با هم فرق بکنه، ولی از نظر حکم شرعی تفاوت نمیکنه. زلزله و همینطور پس لرزه های اون مادامی که محسوس نشده تکلیفی هم ایجاد نمیکنه، زمانی که محسوس شد اونجا واجبه. البته اینا در فرضی است که انشالله پیش نیاد موردش، در فرضی است که یه واجب اهم مقدم نشه، و الا اگر زلزله اومده خیلی تخریب کننده و حالا جان انسانی هم در خطره، من بخوام بگم نماز واجبه، من بگم وایسم الله اکبر بگم و یا دنبال آب باشم جهت وضوم، یکی هم زیر آوار خفه بشه در حالی که بتونم درش بیارم، نه دیگه، اینجا وجوب مبادرت اینطور نداره، اونجا واجب اهمی در بین آمده. و الا مادامی که واجب اهم در بین نباشه، باید اون زمین ها، اون سرزمین هایی که قابل احساس هست، باید در اونها مسئله مبادرت و سرعت در خواندن نماز قضا رعایت بشه. نه اینکه شخص شما حس بکنید، قابل حس برای عموم برای افراد عادی باشه. ممکنه شما خواب باشید، ممکنه شما بیدار باشید اما درست متوجه نشید. اگر افراد عادی متوجه شدند بر شما هم واجبه، اگرچه خود شما شخصا متوجه نشده. اگر عرفاً یه جا محسوب میشه باید بخونن، اما اگر نه واقعاً فرض کنید طرفای غرب تهران، اون طرفای مثلا شهرک المپیک و اونجاها احساس کردن این تهای تهران پارس اینجاها مثلا خاک سفید و این طرفا ما میخوایم ببینیم، نه اینجا دیگه دوتا منطقه محسوب میشه. اما دیگه خیابون بالاتر احساس کردن ما الان اینجا هستیم نمیدونیم چجوریه، اینا که یه منطقه محسوب میشه، لرزه ها در اینجا ها باعث وجوب و موجب واجب شدن نماز آیات در همگان خواهد بود. این نکته را هم راجع به صاعقه و رعد و برق و بادهای مخوف و ترساور عرض بکنم که به خصوص در مورد صاعقه و رعد و برق آنچه که فقها دارن ترس عمومیه نه ترس شخصی. ممکنه شما نترسید ولی عموم افراد بترسن، ولی در اینجا نماز آیات بنابر احتیاط واجبی که فقها دارند عموما واجب میشه. ممکنه شما بترسید دیگران نترسن، باز واجب نیست. اگر شما ترسیدید نمیدونید که شما به دلیل موقعیت خاص یا ضعف اعصاب یا ترسو بودن امثال این چیزا میترسید، عموم مردم نمیدونید ترسیدن یا نترسیدن، اینجا نماز آیات بر شما واجب نیست. باید اطمینان کنید که مردم به صورت عمومی از مثل چنین صدایی به ترس و وحشت میفتن. خب نثار روح مطهر و منور والد ماجد امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت امام حسن عسکری صلوات الله علیه، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. ایمان و اسلام به بیانی جز تسلیم نیست. آنچه خدای متعال اراده کرده و آنچه که از ما میخواهد در همه اموری که ما قابل تکلیف کردن هستیم، آدم مسلمان و آدم مؤمن اونیست که تسلیمه. تسلیم و خیلی در جهت تسلیم تأکید شده تو روایات ما. راوی به امام علیه السلام عرض کرد یک کسی پیش ما نامش کلیبه، اسم خوبی نداشته ولی حالا اسمشو باباش بد سلیقه بوده اینجوری گذاشته، نه معنی نمی کنم کلیب یعنی چی، نامش کلیبه، اما این از بس تسلیم شماست ما اصلا اسمش گذاشتیم کلیب و تسلیم، کلیب و تسلیم، چون هر چی واسش نقل میکنه میگه امام علیه السلام اینطور فرموده، میگه من قبول دارم، من تسلیم، هر چی بگین من هرچه امام بگه قبول داره. خیلی امام علیه السلام از صفت این شخص تمجید کرد، خیلی تمجید فرمود. فرمود آیه والذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم، این آیه در مورد افرادی است که تسلیم نسبت به ما هستند. اخبات یعنی تسلیم، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند و در بس خودشون رو در اختیار قرار دادن، هر چی خدا میگه، هر چی اولیاء خدا میگن. ایمان به درجات تسلیمه، میره بالا دیگه، به جایی میرسه که عقل و شعور بنده اصلا درک نمی کنه. مرحله اقلش هم همونیست که عرض کردیم. یه تسلیم دیگه هم در آیات و روایات ما آمده که از او هم خیلی تمجید و تعریف شده و او تسلیم نسبت به امور تکوینی است که خدا اراده کرده. تسلیم تو اینجا هم خیلی مورد تأکیده. خطاب شد به داوود پیغمبر، یا داوود تورید و اورید ولا یکون الا ما اورید فان سلمت لما اورید کفیت کما تورید و الم تسلم لما اورید اتعب تو کفی ما تورید ثم لا یکون الا ما اورید. داوود تو دوست داری حوادث به گونه ای به چرخد، به گونه ای باش، دوست داری مثلا گرفتار فقر نشی، بیماری سراغ نیاد، اگه بیمار داری خوب بشه، مشکلاتت حل بشه، با کسی خلاصه دعوا داری یه جوری این دعوا ختم به خیر بشه، تو یه اراده ای داری، یه چیزایی میخوایم، من خودم یه اراده هایی دارم، میخوام یه چیزایی بشه. ولا یکون الا ما اورید، اینو بدون که غیر از آن چه من اراده میکنم نمیشه. این تو امور تکوینیه، تو امور تشریعی، تو اونجایی که خدا به ما اختیار داده، ما جبر دیگه نداریم. اراده خدا تو قسمت انتخاب فعل ما اصلا تأثیر نمی کنه. خدا این مقدار اراده کرده که ما افعالمون رو انجام بدیم به اختیار خودمون، از اینجا به بعد دیگه خدا دخالتی در کار ما نمی کنه. قدرت بر طاعت و معصیت رو به ما میده، زمینه طاعت و معصیت رو هم خدا فراهم میکنه، بعد دیگه خدا از اینجا به بعد کار رو درش دخالت نمی کنه. اما در امور طبیعی و در امور تکوینی اینطوری نیست. در امور تکوینی این چنین نیست، اونجا فقط اراده خداست و خدا و خدا. تو میخوای داوود چیزی رو، منم میخوام. ثم لا یکون الا ما اورید، اینم بدون سرانجام محقق نخواهد شد الا آنچه من اراده میکنم. حالا تو از دو حال خارج نیست، یا تسلیم میشی نسبت به آنچه من اراده میکنم یا تسلیم نمیشی. اگه تسلیم بشی، اون مواردی هم که تو دلت میخواد من بالاخره کفایتت میکنم. کفایتت میکنم نه اینکه حالا حتما دقیقا همون چه که میخواهی بهت میدم، یه جوری بالاخره با هم کنار میام. گاهی هست که خدا به ما اون مقصودمون رو نمیده، اما یه جوریه که کفایت میکنه ما رو. گاهی هست که طرف بعد از یه مدتی اصلا این حاجت از نفسش میره بیرون، اصلا یه چیزی نمیخواد بعد یه مدتی نمیخواد، یا یه چیز دیگری خدا بهش میده که اصلا او فراموشش میشه، میشه موضوع دست دوم تو زندگیش. یه طوری من طوری کفایت میکنم، کفایی تو که ما تورید، من طوری کفایت میکنم نسبت به آن چه میخواد. میخواد بچهت مثلا سالم بشه، کفایتت میکنم. میخواد زندگی مادی بگذاری که آبرومند بشه، دیگه من آبروتو حفظ میکنم، حالا یه مقداری عقب جلو امورت ممکنه بگذاره، من کفایتت میکنم، یعنی محتاج به غیر من دیگه نخواهی بود. این در صورتیست که تسلیم اراده من بشه. و الا تسلم لما اورید اگر تو نسبت به آنچه من اراده میکنم تسلیم نمیشی. اتعبتو که فی ما تورید، اولا در آنچه خودت میخواهی تو رو به زحمت میاندازه، به زحمت میفته. ثم لا یکون الا ما اورید، بعدم نمیشه مگه اونی که من میخوام. البته همیشه اراده خدا با اراده ما در تنازع و در تضاد نیست، چه بسا آنچه که من میخواهم همان را هم خدا میخواهد. اینجوری نیست که بعضی ها فکر میکنن اگه با خدا قهر کنن، من شنیدم بعضی میگن با خدا قهر میکنیم یا با اولیاء خدا، یعنی مهاجرتون از امام رضا میخواییم، از سید و شهدا میخوایم، اگه به ما داد داد نداد دیگه ما قهر میکنیم. بعد میرن حاجتشون روا شد، میرن چه خوب شد یه بار دیگه قهر کنیم، یه بار دیگه از این حرفا بزنیم. حسن از این آدم ها ما باشون برخورد کردیم، فکر میکنه چون قهر کردن خیلی یه دفعه امام حسین صلوات الله علیه احساس ناراحتی کرده که چقدر شیعه عزیزی رو در از دست میده، بالاخره ریش گرو گذاشته پیش خدا و حاجت رو گرفته و خلاصه مشکل از این به بعدم این چنین رفتار میکنه. این خبرها نیست، چه بسا آنچه شما میخوای همونم خدا اراده کرده بود، منتها این وسط یه حرفی از دهان در اومده که این اصلا نه مطابق عقل نه موافق شرع. بهتم حاجت تو دادن، همیشه در تنازع نیست، اما یه وقتایی نمیشه، خدا نمیخواد، وقتی نمیخواد تسلیم میشه، تسلیم میشه. امام صادق علیه السلام فرمود انا نحب ان نعافا فی من احببنا، من ما دوست داریم اونایی که دوستشون داریم اینا در عافیت باشه، عافیت جسم، عافیت در روح، عافیت در مال، عافیت تو خیلی چیزاست، عافیت حسابی هم نشته بشه. یه دعا هست یادم افتاد الان، انشالله مکه مشرف شدین به رکن یمانی که رسیدین، یه دعای خیلی قشنگی داره، خیلی من این دعا رو دوست دارم. یا الله یا خالق العافیه و یا رازق العافیه، یا الله یا ولی العافیه و یا خالق العافیه و یا رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المتفضل بالعافیه علی و علی جميع خلقك، صل علی محمد و آل محمد، ورزقنا العافیه و تمام العافیه و دوام العافیه و شکر العافیه فی الدنیا و الاخره یا ارحم الراحمین. این از اوناییست که خیلی به مزاج من سازگاره، به شدت. عافیه تمامش، دوامش و شکر، در شکر نسبت به عافیت، اونم کجا؟ فی الدنیا و الاخره یا ارحم الراحمین. کجا شما اینو میگی؟ رکن یمانی که داره، اونجا یه دری از درهای بهشته، دری از درهای بهشت. و عجیبه که در فصل شدت گرما که شما مشرف بشی به رکن یمانی که برسید، هوای خنک بهتون میخوره، هوای خنک بهتون میخوره، یه لحظه یه نسیم خنک بهتون میخوره. امام صادق علیه السلام فرمود اینجا باب از ابواب بهش که ما از این باب وارد بهشت میشیم. اینا خلاصه این نکته رو من قبل از آن که روایتش رو ببینم، در سفری که در مرداد ماه مشرف بودن توی گرمای فوق العاده 45-46 توی فشار جمعیت، اونجا که می رسیدم یه رفعه می دیدم مثل این که یه رفعه باد پنکه می خوره با آدم. باد مکه گرم بود، حتی گاهی بین و طلوعه نشان باد گرم می وزید، بین و طلوعه باد گرم می وزید. اونجا احساس میگه باد خنک میخوره به آدم. هرچی نگاه میگه، من اول فکر میکنم جز به پنک سقفی چیزیه، هرچی نگاه میکردم احساسی نمیکردم. بعد روایت رو دیدم این... خب اونجا بهش جای عافیت دیگه، خدا بیامرزه استاد اساتید ما، میگه بهش تنبل خون است، درست میگه، اونجا از خدا عافیت میخوام. انا لنحب ان نعافا فی من احببنا، ما هر کیو دوست داریم دوست داریم در عافیت باشه. اما اگر خدای متعال ارادش غیر از اون باشه ما تسلیم میشیم. اینجور نیست که بگیم یا اینو شفا میدی خدایا یا اینکه نه من نه تو دیگه، این خبرانی، یا این مشکل حل میشه یا اینجوری نیست. ما تسلیم. راوی گفت خدمت امام صادق علیه السلام مشرف می شدم، معلوم بود که حضرت یه فرزندی دارن که مریض حاله، حضرت خیلی برای درمان او تلاش می کردن و معلوم بود که در التهابن. چند روزی موفق به زیارت حضرت نشدم، بعد آمدم دم از خیلی آرام گرفتند و خیلی عادی مثل سایر اوقات، و حضرت عرضه داشتم ابن رسول الله حال فرزندتون چطوره؟ فکر کردم خب خوب شده انشاءالله، چون حضرت از اون حالت پریشانی نجات پیدا کردم. فرمود از دنیا رفت. منو بگی همشین یه دفعه یخ کردم. حضرت تو بیماری او اینقدر در اضطراب و در تلاش و هیجان، ما فکر میکردیم اگه این بچه از دست بره امام علیه السلام دیگه چه میکنه. این سوال درونی من موجب شد که امام علیه السلام جواب بدن. همون جمله که خوندم حضرت در جواب فرمود، ما دوست داریم عافیت رو برای اونایی که دوستشون داریم، تلاش هم میکنیم، اما اگه خدا چیز دیگه ای اراده کنه ما تسلیمیم، هرچی خود میخواد ما تسلیم. و این خیلی خوبه، خیلی خوب. آدمایی که اینجورین قدر نعمتایی هم که خدا بهشون میده درک میکنن و میدونن نعمت واسه شون ارزشمند میشه. اونایی که دارن، اونایی که ندارن، خب خدا نمیخواد، نمیخواد، نمیخواد. ما باید تسلیم باشیم تو این امور. البته ممکنه کسی سوال کنه که این تسلیم چجوری جمع میشه با اینکه به ما گفتن تلاش کنید. ما تلاش میکنیم جهت سبب سازی، اسبابشو تهیه کنیم، باید ببریم پزشک، باید ببریم عمل جراحی بشه، این طرف اون طرف، تلاشمونو باید بکنیم در حد معقول و مشروع. اما وقتی نتیجه ندار، خدای متسلیمه، هیچ نسبت به خداوند اعتراض نیست. در روایت داره موسی کلیم الله در مناجاتی به خدای متعال عرضه داشت، خدایا من میخوام کاری بکنم که تو از من راضی بشی. علمنی عملا ابلغ بهی رضاک، به من عملی رو بیاموز تا من به رضای تو برسم. بعد از یه مقدار گفتگوها به موسی خطاب شد، موسی ان الرضای فی رضاک عنی، اگر تو از من راضی بشی، یه خدا میخوام، اگر راضی بشی منم ازت راضی میشم، رضایت من تو اینه، اون عملی که میخوای اینه، از من راضی بشی. ما تلاشمونو باید بکنیم، دعامونم باید بکنیم، اما آنچه که سرانجام قضیه است ما باید به خدا واگذار کنیم، به خدا واگذار کنیم. تسلیم اینجاست، رضا اینجاست که امر رو به او وا بگذاریم و اعتراض تو کار خدا نداشته باشیم. خب عرضم برای امشب تمام. شب جمعه و شب توبه و شب رحمت و شب زیارتی حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه. خدا خوشا به حال اونها که در مثل امشبی توفیق تشرف به اون حرم مقدس رو دارند، حرمی که در مثل امشب انبیاء الهی اون هم با استیزان از حق متعال، با اجازه‌ای که از خدا میگیرند و با خدا اذن میفرماید به اونها، انبیاء میان به زیارت سید الشهدا علیه السلام. خب کم ارزش نداره. این جریان سلیمان اعمش رو شاید شنیده باشید، بارها هم بگیم و بشنویم، بازم جای گفتن و شنیدن دارد که مرحوم حاج علی بغدادی در اون تشرف بسیار عجیب و غریبی که به محضر مقدس امام عصر علیه السلام داشت، و حضرت عرض کرده این روزخانه ها جریان سلیمان اعمش رو نقل میکنه، که پرسید از ازش کسی که همسایش پرسید ازش که راجع به زیارت حسین چه میگی، گفت بدعته. رفت همسایش آمد اواخر شب کارش داشت، به عیالش گفت سلیمان هست؟ گفت نه. کجاست؟ گفت رفته کربلا. گفت سر شب این به من گفته بدعته. کوفه هم بود، همون شبانه حرکت کرد، اومد دید سلیمان در سجده افتاده تو حرم امام حسین و داره گریه میکنه. بعد که سر برداشت گفت تو به من گفته بودی زیارت حسین بدعته؟ گفت بله گفتم، اما بعد از این که تو رفتی خوابیده بودم و دیدم هودجی در آسمان داره میره. پرسیدم این هودج به کجا میرود؟ گفتن به کربلا. گفتم در او کیست؟ گفتن در او بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. از این هودج کاغذهایی میریخت، میدیدم روی این کاغذها نوشته امان لزوار الحسین من النار لیلت الجمعه، امان من النار. از خواب بیدار شدم و راه کربلا رو گرفتم. پرسید آجان این قضیه رو روزخانه ها میخونن، این قضیه صحیحه، واقعیت داره؟ گفت حضرت فرمود صحیحه صحیحه. من نگاهی کردم دیدم چشمان مبارک آقا اشکالود شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، وعد منزل نبود در سفر روحانی. انشاءالله سلام ما رو فطرس ملک از همین نقطه به محضر مقدسش عرض خواهد داشت، نام ما رو هم در زوار شب جمعه اون بزرگوار انشاءالله ثبت و ضبط خواهم کرد. اما من امشب روزه ای رو بخونم که این روزه رو فرموده تو حرمم شب جمعه نخواند. مرحوم ملا عباس چاووش در اطراف قوچان هنوز مزاری داره، یه روزه خون خیلی باصفایی بوده. شب جمعه هیئتی داشتن، تو اون هیئت دفترچه‌ای داشته باز میکرده و روزه میخوانده. سال یک بار هم مردم رو دعوت میکرده، پرچم رو دوشش میگذاشته و فریاد میزده: هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله. مردم رو جمع میکرده و میبرده کربلا. یه سال فصلش دیدن چیزی نمیگه، جوونا دورش جمع شدن گفتن ما امسال آماده هستیم، تو نمیگه امسال حرکت نمی کنی؟ گفت امسال مشکلاتی دارم. اونا بالاخره انقدر اصرار کردن و مشکلاتشو سعی کردن حل کنن، را افتادن باش. آمدن رسیدن شب جمعه به آخرین منزل قبل از کربلا، ولی از شدت خستگی دیگه گفتن امشب حرکت نکنیم، باشه صبح بریم. همین که اومدن بخوابند، بالای گلدسته ها اون وقت ها آتشی روشن میکردن. ملا عباس چشمش به آتش روی گلدسته افتاد، به همراهیانش گفت حیف نیست تا اینجا اومدیم، ببینید این آتش رو گلدسته های سید و شهداست، بیاد با همه خستگی که داریم بریم. اینا هم حرکت کردن و آمدن رسیدن کربلا، واربونشون ریختن توی همون مسافرخونه و اومدن تو حرم امام حسین علیه السلام. به زیارتی کردن، خستگی فراموششون شده بود. بعد گفتن ملا عباس شب جمعه است، واسه ما روزه میخوندی، دفترچه تو باز کن بخون. ملا عباس باز کرد دفترچه‌شو، روزه آقا علی اکبر آمد، روزه خوند، اونا هم گریه کردن. بعد رفتن همون مکانی که اتراق کرده بودن خوابیدن. تا خوابیدن خود ملا عباس در عالم رؤیا دید یک کسی اومده تو همین محوطه، همون جایی که اینا هستن، به ملا عباس میگه ملا عباس این زوار رو همراهان تو بیدار کن، آقا سید الشهدا میخوان بیان به دیدنش. میگه ما باید بریم به دیدن آقا؟ میگه نه، آقا فرمودن میخوان بیان، اینا رو بیدار کن. تو همون عالم خواب هنوز داره خواب میبینه، بیدار میکنه اطرافیانش رو، بهشون میگه مؤدبانه بنشینید آقا تشریف میارن. یه دفعه جمال نورانی سید الشهدا علیه السلام طالع شد و حضرت تشریف فرما شدند. بعد فرمود ملا عباس سه نکته اومدم بگم. اولا بدون هر کی بیاد کربلا، من امام حسین میام به دیدن او. دومین نکته اینه که وقتی برگشتی قوچان، یه پیر مردیه تو هیئت شما دم در میشینه، کفشا رو جفت میکنه، سلام منو با اون پیر مرد برسون. نکته سوم هم اینه که اگر این بار شب جمعه آمدی به حرم ما، تو حرم من هر روزه خواستی بخونی بخون، اما روزه علی اکبر نخون. چرا آقا؟ حضرت فرمود آخه شب جمعه مادرم فاطمه میاد کربلا، مادرم طاقت نداره بشنوه با علی من چه کردم، کنایه از این که مادرم نمیتواند ببیند، نمیتواند بشنود این که کسی این چنین روزه میخواند، این که وقتی اونان از جیب بر فرق علی ضربتی وارد کرد، فاتنق الفرس دست به گردن اسب انداخت، اسب آموزش دیده به جای این که سوار رو به سوی خیمه ها ببره اشتباه کرد، فاحتمله الفرس و الى معسكر الاعداء.
اسب علی رو میان لشکر دشمن برد. چه اتفاق افتاد؟ فقط تاوم زیوف مرمل